صدای آمریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام دوباره، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. در برنامه خبری ای ساعت گزارش هایی داریم که یکی بعد دیگر تقدیم شما می شود. گزارش داریم از سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ایالات متحده که به تعویق افتاده است. همچنان نشست وزیران خارجه افغانستان و پاکستان چین که در اسلام آباد برگزار شده، مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده کشورهای اروپایی را از نفوذ چین هشدار داده. همچنان از آخرین جزئیات طوفان بحری دوریان در ایالات در جزایر باهاما را به سمع شما میرسانیم. لیکن قبل از این گزارش ها، همکارم قدیر مشرف با مشروع خبرهای ساعت.
سلام شنونده های عزیز، شما همتان بخیر. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ولسوالی وردوج ولایت بدخشان را دوباره تصرف کردند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، روز شنبه با بیان این مطلب به صدای آمریکا گفت که در جریان عملیات آزادسازی ولسوالی وردوج حدود 100 جنگجوی طالبان داخلی و خارجی کشته شدند. آقای امان افزود که قاری فصیح الدین، والی نامنهاد طالبان برای بدخشان، قاری حافظ، مسئول نظامی طالبان برای بدخشان و ده ها فرمانده کلیدی آن گروه شامل کشته شدگانند. وزارت دفاع میگوید که در این عملیات به نظامیان افغان تلفات وارد نشده است. ولسوالی وردوج ولایت بدخشان در 5 سال گذشته زیر حاکمیت طالبان قرار داشت. مذاکرات هیئت آمریکایی و گروه طالبان بار دیگر در دوحه آغاز شده و در این گفتگوها به گفته سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دو طرف به پیشرفت‌های دست یافتند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان، روز دوشنبه هفته گذشته با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد و یک نسخه توافقنامه صلح آمریکا طالبان را به آنان نشان داد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، ناوقت روز جمعه 6 سپتامبر گفت که در 2 روز گذشته 2 نشست با حضور زلمه خلیلزاد، جنرال سکات میلر، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، عبدالغنی برادر و وزیر خارجه قطر برگزار شده است. تا کنون جزئیات از این دیدارها همگانی نشده و زلمه خلیلزاد نیز در این مورد چیزی نگفته است. مقامات افغان گفتند که 6 نفر از روزنامه‌نگاران افغان که برای رسانه‌های مختلف داخلی کار می‌کنند، از سوی گروه طالبان در مسیر راه ولایات پکتیکا و پکتیا ربوده شدند. عبدالله حسرت، یک سخنگوی والی پکتیا، گفت که در تلاشند برای رهایی این افراد با گروه طالبان وارد گفتگو شوند. منابع گروه طالبان نیز این خبر را تایید کردند. یک سخنگوی گروه طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که این خبرنگاران به شکل اشتباهی از سوی افراد آنها بازداشت شدند و به زودی آزاد خواهند شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران افغانستان را مرگبارترین کشور برای خبرنگاران توصیف کرده است. 30 نشست وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در اسلام آباد برگزار شده است. حکومت افغانستان میگوید که در این نشست روی مبارزه با تروریسم تاکید شده و از پاکستان تقاضا خواهد شد در این راستا اقدامات عملی انجام دهد. نشست 3 جانبه قبلی میان افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار شده بود و در آن یک یادداشت مشترک از سوی 3 کشور امضا شد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که تازه ترین نشست 3 کشور فرصت را برای شرح تلاش های مشترک در راستای همکاری های سیاسی و تسهیل روند صلح افغانستان فراهم می کند. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اجندای این گفتگو روی روابط سیاسی و پروسه صلح، همکاری های امنیتی و مبارزه با تروریسم و همکاری‌های توسعه‌ای و اتصال تمرکز دارد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا بشنوید. وسایط زرهی ائتلاف با بیرق‌های ایالات متحده روز شنبه در دهکده‌های شمال شرقی سوریه به گزمه پرداختند. این منطقه که زمان تحت کنترل گروه داعش قرار داشت، اکنون با تهدید حمله نیروهای ترکیه مواجه است که می‌خواهد کردهای سوری را که آن منطقه را تحت کنترل خود دارند از منطقه سرحدی عقب بروند. انقره کردهای سوری را که حمایت آمریکا را با خود دارند دهشت افغان می‌پندارد. وسایط زرهی آمریکایی با گزمه در مناطق مرزی پایگاه‌های نظامی تحت کنترل کردهای سوری را بررسی کردند تا اطمینان حاصل کنند که سنگرهای ریگی و سایر وسایط زرهی از منطقه پاکسازی و دور شده است. انقره موجودیت آن سنگرها را تهدید پنداشته و تلاش می‌کند زیر نام منطقه امن کردهای سوری را از ساحات سرحدی عقب بروند. تلویزیون دولتی ایران گزارش کرده که نیروهای بحری آن کشور یک کشتی خارجی را در خلیج فارس به زن قاچاق نفت توقیف کرده است. بر اساس این گزارش 12 خدمه حاضر در آن کشتی نیست که شهروندان فیلیپینند از سوی نیروهای ایران بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش تلویزیون دولتی ایران نوشته که این کشتی در زمان توقیف در حال حمل بیش از 280 هزار لیتر تیل دیزل بود. در گزارش واضح نشده که این کشتی مربوط به کدام کشور است. ظرف ماه‌های اخیر ایران در چندین مورد کشتی‌های خارجی را به اتهام قاچاق نفت در خلیج توقیف کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در صحبت تلفنی با ایمانوئل مکرون همتای فرانسوی خود باری دیگر تأکید کرد که واشنگتن تحریم‌های ایران را لغو نخواهد کرد. نشریه هل روز جمعه 15 سنبله نوشته است که در طرف‌های مذاکره کننده بر لزوم مهار اقدامات ایران در تهدید آزادی دریانوردی و تجارت در خلیج فارس توافق نظر وجود داشته است. بر اساس این گزارش، قصر سفید ضمن اعلام این خبر گفته است که آقای ترامپ تأکید کرده است که لغو تحریم‌ها علیه ایران در این مقطع زمانی اتفاق نخواهد افتاد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که گام سوم را برای کاستن از تعهدات خود در توافق هسته‌ای 2015 با قدرت‌های جهان برخواهد داشت. ایران برای غنی‌سازی یورانیم استفاده از انواع سنتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کرده است. بهروز کمالوندی سخنگوی اداره انرژی هسته‌ای ایران روز شنبه با بیان این مطلب هشدار داد که اروپا زمان اندک در دست دارد تا شرایط جدید را برای حفظ توافق هسته‌ای پیشنهاد کند. وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به اعلام نقض بیشتر توافق هسته‌ای ایران از سوی جمهوری اسلامی گفت که اطمینان دارد همه کشورهای متمدن جهان واکنش قاطع به اخاذی اتمی ایران نشان دهند. مایک پامپئو در یک سلسله پیام‌های توییتر نگاشته است که ایران اعلام کرده که تمامی محدودیت‌های مشخص شده در حوزه تحقیق و گسترش هسته‌ای را نقض خواهد کرد. آقای پامپئو علاوه کرده است که همین حقیقت که ایران قابلیت گسترده برای غنی‌سازی یورانیم در اختیار دارد، به گفته وی یکی از نقاط ضعف اساسی توافق اتمی 2015 است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز گذشته گفت که به مسئولین اداره انرژی هسته‌ای کشورش دستور داده تا فعالیت‌های تحقیقی و گسترش هسته‌ای را آغاز کنند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. کارمندان صحی یمن میگویند که کم از کم جسد 130 نفر را از زیر آوار ساختمان یک بازداشتگاه بیرون کشیدند که در اثر حمله هوایی اوایل ماه سپتامبر ائتلاف به رهبری عربستان منهدم شده بود. این حمله در ولایت دهمار یکی از مرگبارترین رویداد در بیش از 4 سال جنگ یمن پنداشته می شود. بشیر الدورانی سخنگوی صلیب سرخ یمن میگوید که رقم تلفات هنوز تایید نشده و تلاش برای پیدا کردن اجساد بیشتر جریان دارد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به خاطر حملات هوایی که به تلفات غیر نظامیان می انجامد با انتقاد شدید جامعه بین المللی در یمن مواجه می باشد. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده از چین خواسته است تا در رابطه با اعتراضات طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ از خویشتن‌داری کار گیرد. اعتراضات در ماه‌های اخیر در هنگ کنگ شدت کسب کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مارک اسپر در رابطه با تنش‌های اخیر میان پلیس و مظاهره کنندگان در هنگ کنگ از چین خواست تا با معترضان دیدار کرده و جهت حل اختلافات موجود با آنان گفتگو کند. این در حالی است که مقامات هنگ کنگ اعلام کردند که به منظور جلوگیری از اعتراضات اخیر هفته در آن شهر دسترسی به حمل و نقل میدان هوایی را محدود کردند. مسئولین میدان هوایی هنگ کنگ شنبه 16 سنبله اعلام کردند که قطار تندرو در هیچ ایستگاهی توقف نخواهد داشت و تنها مسافرانی که تکت پرواز در اختیار دارند می توانند از این قطارها استفاده کنند. پلیس هنگ کنگ با آرام نگه داشتن اوضاع در میدان هوایی وعده داده است.
در حالی که عملیات جستجو برای قربانیان طوفان بحری دوریان در بهاما کماکان ادامه دارد، آمار رسمی تا حالا جان باختن 43 نفر را در اثر این طوفان تایید کرده است. شرح بیشتر از فاطمه حسینی.
مقامات میگویند بیم آن میرود که ظرف روزهای آینده و با پیشرفت عملیات جستجو تعداد کشته شدگان این حادثه افزایش یابد. روز گذشته گزارش ها حاکی از آن بود که صدها و شاید هزاران نفر پس از طوفان دوریان در جزایر بهاما ناپدید شدند. تلاش های جهانی برای ارسال مواد غذایی، آب، دستگاه های تولید انرژی برق و سایر مواد ضروری به بهاما نیز آغاز شده است. دولت آمریکا، سازمان ملل متحد، بریتانیا و شماری دیگر از سازمان ها در ارسال این کمک ها سهم گرفتند. طوفان دوریان پس از ایجاد ویرانی های زیاد در باهاما به سوی سواحل شرقی ایالت های فلوریدا، جورجیا، کارولینای جنوبی و کارولینای شمالی در ایالات متحده رسید. اما تا آن وقت از شدت آن کاسته شده بود.
و خبر آخرم این که اداره تحقیقات فضایی هند اعلام کرده که تمام تماس‌های آن اداره با سفینه فضایی که به ماه فرستاده بود فقط 2 کیلومتر دورتر از سطح ماه قطع شده است. هنوز مشخص نیست که آیا این سفینه سقوط کرده و یا توانسته موفقانه به کره ماه نشست کند. نرندرا مودی صدراعظم هند که برای تماشای جریان نشست این سفینه به مرکز کنترل در شهر بنگلور رفته بود، ابراز امیدواری کرده است که خط تماس با سفینه ناشی از سقوط آن نباشد. در صورت نشست موفقانه این سفینه به کره ماه، هند می توانست 4مین کشوری باشد که به ماه فرود می آید. فرستادن این سفینه به ماه مأموریت با هزینه 141 میلیون دلار بود. پایان خبرها.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
خب شنونده های محترم، حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. نشست وزیران خارجه افغانستان و پاکستان و چین در اسلام آباد برگزار شده. حکومت افغانستان گفته است که در این نشست روی مبارزه با تروریسم تاکید خواهد شد و جانب پاکستان خواهد خواست که در این راستا اقدامات عملی را انجام دهد، چون به گفته آنان هنوز پاکستان گام های عملی در راستای اجرایی کردن تعهدات خیش بر نداشته است. سمسا مسیرت در باره گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نشست سه جانبه وزرای خارجه در اسلام آباد، پاکستان باید وضاحت دهد که چرا تاکنون در راستای تعهدات پاکستان در مبارزه با دهشت افغانی گام‌های عملی برداشتن نشده است. نشست یک روزه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین به ادامه نشست‌های سه جانبه قبلی روز شنبه در اسلام آباد برگزار شد. در این نشست صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و وانگ یی وزیر خارجه چین اشتراک کردند. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که در این نشست روی گام‌های عملی در راستای مبارزه با دهشت افغانی بحث شده است. آقای احمدی افزود که پاکستان باید با افغانستان همکاری کند و در عمل ثابت نماید که تعهدات آن کشور روی کاغذ باقی نمی‌ماند. به گفته آقای احمدی، افغانستان پاکستان را در عملی شدن پلان عمل ملی آن کشور در راستای مبارزه با گروه‌های تروریستی پاکستانی همکاری کرد و آن کشور نیز باید در مقابل افغانستان را همکاری کند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان پاکستان به خاطر از میان برداشتن تحریک طالبان پاکستان و جماعت الاحرار همکاری همه جانبه نموده، این بار نوبت پاکستان هست تا افغانستان به خاطر مبارزه با تروریسم کمک و همکاری بکنه و ای آخرین نشست ای دور هست، قرار است دوری بعدی از چین باز آغاز شود.
این مقام افغان تاکید کرد که اعتماد سازی میان افغانستان و پاکستان مهم است. نشست سی جانبه قبلی در کابل برگزار شده بود و در نتیجه آن یک یادداشت از سوی سه کشور امضا گردیده بود. وزارت خارجه پاکستان نیز گفته است که این نشست فرصت را برای شرح تلاش‌های مشترک سه کشور در راستای همکاری‌های سیاسی و تسهیل روند صلح افغانستان فراهم می‌کند. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده است:
اجندای این گفتگو روی روابط سیاسی و پروسه صلح، همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم و همکاری‌های توسعه‌ای و اتصال تمرکز دارد.
اما آیا این نشست روی بهبود روابط افغانستان و پاکستان تأثیر می‌گذارد؟ برخی از کارشناسان باور دارند که این نشست تأثیر چندانی روی روابط دو کشور نخواهد گذاشت و ابتکار جدید هم صورت نگرفته که پاکستان را وادار به همکاری با افغانستان کند. علی امیری استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که برای افغانستان فقط اشتراک در این گونه نشست‌ها برای نشان دادن حضورش مهم است.
برای افغانستان نفس حضورش به معنی ای است که گویا در مناسبات های منطقه‌ای فعال هستند، اجلاس جنبه خود را برگزار میکنند. ولی چون هیچ ابتکار جانب افغان ندارد، یک ابتکار جدید سیاسی که دولت پاکستان را تشویق بکنه یا برای اونها حرف تازه باشه، به اون خاطر وضعیت تغییر نمیکنه. هیچ تغییری احتمالاً در وضعیت نمیکنه.
قرار است دور بعدی این نشست در چین برگزار گردد. نشست های سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان در سال 2017 میلادی آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد. اولین نشست در بیجنگ چین برگزار شده بود. به باور تحلیلگران، حکومت افغانستان چین را به عنوان یک میانجی خوب میان کابل اسلام آباد می داند. به همین دلیل با برگزاری این نشست ها هر از چند گاه ابراز خوشبینی می کند که نشست های سه جانبه به اعتماد سازی میان افغانستان و پاکستان کمک می کند. اما پس از آن دیده شده که تغییر چندان در روابط دو کشور ایجاد نشده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، مرکز ولایت فرا که پری شب از چندین ساقامت مورد حمله گروه طالبان قرار گرفته بود و نبرد دو طرفه برای چندین ساعت، یعنی حکومت طالبان در این شهر جریان داشت و بالاخره وزارت داخلی افغانستان گفت که حمله طالبان به این شهر عقب زدند. این که تازه ترین جزئیات در این مورد چی است؟ اوضاع چطور است فعلا؟ خلیل نورزایی همکار ما روی خط تلفن با ما هستند. آقای نورزایی سلام، آخرین و تازه ترین جزئیات از اوضاع امنیتی شهر فرا یا ولایت فرا از چی قرار است؟
سلام به شما. همونطور که گفتین، روز گذشته قوای افغان توانست که در نبرد سخت گروه طالبان از نواحی شهری شهر فرا بیرون بکنه و این جنگ ها به گونه پراکنده در همه شهر فرا تا به صبح امروز ادامه داشت. البته امروز با رسیدن 400 تن از نیروهای امنیتی تازه نفس از قطعه 907 ویژه امنیت ملی به ولایت فرا، به نوعی تعداد نیروهای امنیتی بیشتر شد و این قوای تازه نفس با تجهیزات که دارن و با وسایل نظامی جدیدی که دارن میتوانن حتی در شب عملیات ها رو انجام بدن. در دقایق پیش در گفتگویی که من با سخنگوی قمندانی امنیه ولایت فرا داشتم، آقای محب به من گفت که تا به این لحظه تمام امنیت در نواحی شهر فرا و حتی حومه شهر فرا به دست قوای افغان هست و عملیات پاکسازی از عصر روز گذشته تا به همین لحظه ادامه داره و حتی حومه شهر فرا هم به نوعی خالی از وجود افراد طالبان شده و در یکی از ولسوالی های نزدیک ولایت فرا، ولسوالی اناردره، هم که روز گذشته تحرکات گروه طالبان داشتن، در این ولسوالی هم امروز عملیات نیروهای خاص پلیس انجام شده و توانستند که 5 دهشت‌افکن طالب و 5 دهشت‌افکن طالب از بین ببرن و 5 تن دیگر زخمی کنن و در مجموع از روز گذشته تا به حال بیشتر از 90 تن از افراد طالبان در شهر و حومه شهر و حتی ولسوالی اناردره ولایت فرا کشته شدن و بالاتر از 40 تن از اینها زخمی شدن. حتی ادعای مقام های محلی بر این هست که مسئول استخبارات گروه طالبان و ولسوالی نامنهاد طالبان برای ولسوالی لاشوجوان این ولایت در بین کشته شدگان هستند و حتی چندین تن از قماندانان بجسته گروه طالبان که از سوی کشورهای همسایه تنظیم شدن نیز در بین کشته شدگان حضور دارند و این عملیات پاکسازی کامل حومه شهر فرا و حتی ولسوالی های نزدیک شهر فرا از وجود هر سفکنان ادامه خواهد داشت.
آقای نورزایی، از تلفات طالبا که 90 نفر کشته و 40 نفر زخمی و شما ذکر کردین، از دهی درگیری ها گفته شده بود که دو نظامی افغان هم کشته شده بود، چندین تن زخمی شد. آیا این ارقام به جایش باقی است یا تغییر کرده؟
بله، من این موضوع رو دنبال کردم. تنها در جریان درگیری های روز گذشته و حتی این روز تنها دو سرباز امنیتی افغان به شمول یک پلیس ترافیک جان خود از دست دادن. ادعای والی فرا مبنی بر این هست که حتی عسکر ترافیک هم توسط یکی از افراد طالبان که ملبس به چادری زنانه بوده کشته شده و در بین نظامیان افغان 5 تن هم زخمی شدن که به گونه سطحی بوده زخم اونها و مراکز صحیح انتقال داده شدن. اما یک ادعای از سوی اعضای شورای ولایتی فراه میشد که گویا 4 تن از افراد ملکی در منطقه دارآباد شهر فرا بر اثر انداخت طالبان کشته شدند و تعدادی هم زخمی، ولی والی فرا تنها کشته شدن یک فرد ملکی و زخمی شدن 11 فرد ملکی در درگیری های روز گذشته تایید میکنه. در حال حاضر چک پوینت ها و پست های جدید امنیتی در شهر و کمربند شهر فرا از سوی قوای امنیتی افغان به گونه مشترک ایجاد شده و این چک پوینت ها به گونه جدی تامین امنیت میکنه و حتی این روز دوباره زندگی روزمره در فرا باز گشته بود و مردم حتی دکان های خود باز کردن و در داخل شهر فرا به رفت آمد پرداختن.
جهان سپاس از شما.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ایالات متحده به تعویق افتاده است. دلیل یا علت به تعویق افتادن این سفر چی است؟ گزارش را از همکار ما جلال میرزاد میشنوین.
گزارش های پخش شدند که قرار بود رئیس جمهور غنی به ایالات متحده آمریکا سفر کند، اما این سفر به علت های نامعلوم به تعویق افتاده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور چه زمان تصمیم رفتن به این سفر را دارد.
رئیس جمهور تصمیم میگیره که باید چی کار بکنه و چون این گزارشی از بنیاد غلط است و این حقیقت نداره، فقط به خاطر موارد ای به تعویق افتاده و ای که کی سفر میکنه و تصمیم برای سفر کی میگیره مربوط به شخص رئیس جمهور اسلامی افغانستان است.
حکومت افغانستان نگران پیامدهای ناگوار برخی از مواد توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان است. برخی از کارشناسان به این باور هستند که هدف سفر رئیس جمهور غنی حل نگرانی های توافقنامه و روشن شدن سرنوشت انتخابات است.
مدت ها قبل ضرورت ازی بود که باید این می سفر صورت می گرفت و دمی شرایطی کنونی خوی سرنوشت ساز است. اصلا رفتن رئیس جمهور، مذاکراتش با رئیس جمهور ترامپ میتونه بسیاری از قضایا را حل کنه، بسیاری مشکلات از بین ببره.
اما در قطر سخنگوی هیئت طالبان در این کشور گفته که شب گذشته ملا برادر با زلمه خلیلزاد و اسکات میلر تا نیمه های شب دیدار و گفتگو داشتند. این سفر فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از نگرانی های حکومت افغانستان انجام شده است.
من فکر میکنم موارد اختلافی که میان در توافقنامه صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبان وجود داره، رئیس جمهور به همین دلیل سفر به ایالات متحده امریکا خواهد داشت و او را با سران حکومت ایالات متحده امریکا در جریان میگذاره تا به اون موارد اختلافی که وجود داره با یک توافق برسه.
همزمان با این نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. در این نشست سران وزارت خارجه هر سه کشور درباره صلح، مبارزه با هراس افغانی و همکاری های سیاسی گفتگو کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ایالات متحده تصمیم ایران مبنی بر آغاز گازدهی سنترفیوژهای اتمی آن کشور را تخبیه کرده و این اقدام تهران را غیر قابل تعجب خوانده است. گزارش را از سید عزیز رحمان در مورد میشنوید.
اداره انرژی اتمی ایران امروز اعلام کرد که روند گازدهی سنترفیوژهای اتمی خود را آغاز کرده است. این اقدام ایران برخلاف تعهدات شامل در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 تهران با قدرت‌های جهان می باشد.
ماشین IR6 هستش که قرار بوده در ابتدای سال 11 عمدن گازدهی بشه. IR6S یا ساب کریتیکال، این ماشین قرار بود در اون موقع گازدهی بشه، این ماشینی غیر از ماشین IR6 هستش که این رو هم گازدهیش رو شروع کردیم.
ایران قبل از این نیز با ذخیره کردن و غنیسازی بیش از حد تعیین شده یورانیم در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 از این پیمان عدول کرده است. ولی تأکید داشته که اگر اروپا در تعهدش مبنی بر رفع تعزیرات وضع شده بر ایران عمل کند، تهران دوباره مندرجات توافقنامه سال 2015 را مراعات خواهد کرد. مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، ضمن تقبیح اقدام امروز ایران، گفته است که هیچ کس نباید از عملکرد ایران متعجب باشد.
متعجب نیستم که ایران اعلام کرد که توافق هسته‌ای سال 2015 را نقض می‌کند. آنان از قبل آن را نقض می‌کردند. آنان برای چندین سال پیمان منع گسترش سلاح اتمی را نقض می‌کردند. بنابراین تعجب آور نیست. ایرانی‌ها آن چیز را دنبال می‌کنند که همیشه عزم دنبال آن را داشتند.
پس از خروج ایالات متحده از توافقنامه سال 2015 و از سرگیری تحریم‌های فلج کننده واشنگتن بر تهران، تنش میان ایالات متحده و ایران شدیدتر شده است.
و در همین حال، مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، گفته است که هر گونه خروج نیروهای خارجی از افغانستان در صورتی که توافق برقرار شود، باید تدریجی باشد. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می‌کنم.
مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، همراه با بن ویلسون، همتای بریتانیایی خود، در کنفرانس مشترک خبری در لندن در مورد گفتگوهای جاری میان ایالات متحده آمریکا و طالبان که ممکن منجر به خروج نیروهای آمریکایی و ناتو شود گفت:
We are in negotiations right now. Obviously, it may be near the end if you will.
ما در حال مذاکره هستیم. روشن است که میتوان گفت این مذاکرات ممکن به پایان خود نزدیک باشد. اما نتیجه اصلی آن این است. ما معتقدیم که راه های حل درگیری های 18 سال توافق سیاسی است. امیدواریم با آنجا برسیم. اما باید دیده شود که گفتگوها به کجا می انجامد و این مطلب را با متحدین خود در میان گذاشته ایم. شب گذشته با استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در این مورد صحبت کردم. فقط هدف ما این است که به عنوان متحدین در کنار هم قرار گیریم و اگر قرار باشد که شماری از نیروها خارج شود، آن هم باید به صورت تدریجی صورت گیرد.
از سوی هم وزیر دفاع بریتانیا گفت که هر دو کشور اطمینان حاصل خواهند کرد که هر اتفاقی بیفتد به بهای امنیت ما نخواهد بود. این در حالی است که مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در جریان سفرش به لندن متحدان اروپایی را در برابر تجاوز چین هشدار داد و گفت که بیجینگ با اعمال قدرت اقتصادی و سرقت تکنولوژی نفوذ جهانی بیشتر می خواهد.
امروز دیدگاه خود را در مورد چگونگی ظهور روبرشد چین، آن هم به هزینه سایر کشورها، به اشتراک گذاشتم. ماه گذشته به هند و اقیانوس آرام سفر کردم و اولین چیزی را که شاهد بودم این بود که چگونه ابتکار یک کمربند و یک راه در حال از بین بردن حاکمیت بسیاری از کشورها خواهد بود. علاوه بر این، چین به سرقت تکنولوژی ادامه داده که در بسیاری موارد به ویژه زیرساخت‌های ارتباطی امنیتی را که ما بر آن وابسته هستیم با خطر مواجه می‌سازد. در مقایسه با چین، ما باید جسورانه برای ارزش‌هایمان بیستیم و از نظم مبتنی بر قواعدی که صلح را حفظ کرده و رفاه را در 70 سال در پی داشته است حراست کنیم.
به نظر می رسد که آقای اسپر این اظهارات را در لندن در حال بیان داشته است که کشورهای اروپایی نگرانی های ایالات متحده آمریکا را مبنی بر تلاش های نظامی سازی قلمرو مورد مناقشه در دریای آبهای جنوبی چین و مازداد تجارتی گسترده آن با ایالات متحده را به خوبی درک نمی کند. در جریان سفرش به لندن، این مقام آمریکایی روسیه را به دلیل نقص کنترل تسلیحات و تجاوز به اروپا از جمله الحاق کریمیه در سال 2014 و ادامه تهاجم مسکو در شرق اوکراین مورد انتقاد قرار داد. در همین حال آقای اسپر در مورد ایران گفت که او میپذیرد که اختلافات با شمار از متحدان آن کشور وجود دارد، اما استدلال کرد که دونالد ترامپ بر آوردن حداکثر فشار بر ایران از طریق تحریم ها متعهد است. او افزود که هدف این است تا ایران روی توافق گفتگو کند که جایگزین معامله هسته‌ای سال 2015 باشد که دونالد ترامپ از آن سال گذشته خارج شد، و این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی این اقدام آمریکا را یک اشتباه می‌خوانند. از سوی هم بن ویلسون با حضور در کنفرانس خبری با آقای اسپر گفت که عزم و هدف ایران را برای مذاکرات پیشبینی کرده نمیتواند، اما خاطر نشان کرد که ایران هنوز یک کشتی بریتانیایی را در بازداشتش دارد.
at their actions rather than their words, but if there is a deal to be made, we'll of course.
ما ایرانی ها را با سخن نه با عمل پاسخ خواهیم داد.
تنش ها میان ایران و آمریکا پس از آن که اداره رئیس جمهور ترامپ به خروج از برجام تصمیم گرفت افزایش یافته است. از آن زمان تا حال آمریکا وضع تحریمات خود را در برابر ایران سنگین تر کرده است.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته بخش برنامه که تقدیم شما شد. باز پخش برنامه ها تا چند لحظه بعد آغاز می شود. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا باشین. صفحه فیسبوک و همچنان وبسایت صدای آشنا را شما دنبال کنین. شب خوش و آرام در پیش داشته باشین.
دا واشنگتن دی.